بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. با تشکر از دوست عزیز و مقاله شون و هم از حوصله شما که گوش میدید و اینکه درخواست بکنم از بقیه، مخصوصا جوانهایی که یه قدرت نسبی در نوشتن دارن، بنویسن و اینجا بیان، ما حوصله میکنیم، گوش میدیم برای اینکه ساخته بشن برای آینده و بتوانند حداقل در یه جاهایی سخنگو و پیامبر از این مکتب باشند. بنابراین بهترین جا برای تربیت این افراد همینجاست که کوشش بکنن. از این جهت کسانی که تا حال کوشش کردن در این راستا، اون اجتهادی که کردن و زحمتی که کشیدن قابل تقدیر است. در هر حال قرآن یک بیانی دارد که من بارها گفتم، بیان بسیار عمیق و وسیع و به بزرگی خود انسان است و به بزرگی خداست و به بزرگی عالم است. و واقعا خیلی زمان محدود است برای انسان که بتواند به تمامی جنبه های وجودی خودش پی ببره. یعنی سرانجام در بخشی از وجود خودش نادان از دنیا خواهد رفت. حالا تا چه کوششی بکنه و چطور عمل بکنه، اون یک مسئله دیگری است که تا اونجایی که من می‌بینم کمتر اتفاق افتاده که در توان کسی باشد. یعنی حتی کسانی هم که توانستن مراحلی رو طی بکنند در یک جاهایی ماندند، شاید در جنبه‌های عملی بیشتر. در هر حال این نباید موجب یأس و ناامیدی بشود و خداوند دعوت کرده است که امیدوار باشید و کوشش بکنید و حرکت بکنید و او به شما کمک می کند در این راه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. جلسه گذشته آیه ای مطرح شد که به من تذکر دادن که بیانش ناقص بوده. من باز برمیگردم به اون دو سه آیه در سوره زلزال که مراد چیست، و قبل از این که توضیح رو بیشتر بدهم باز درخواست میکنم که جنبه های ظاهری آیات رو حتما در نظر داشته باشید. آیات خدا آنچه را که میگوید از ظاهر به باطن است. یعنی اگر شما تفکر و اندیشه بر ظاهر نکنید به باطن نمیرسید. اول همین چیزی است که ظاهره. همه پدیده ها همینطوره. مثلا شما اگر که به ظاهر یک چاقو ایمان نداشته باشید، هیچ وقت نمیتوانید اون معنایی که برندگی است از اون بگیرید. معنای برندگی در این ظاهره. نمیتوانید این رو بیندازید دور و بگید من برندگی رو فهمیدم. خب حالا چطور اجرا میکنی برندگی رو؟ دوباره باید برگردی سراغ همین ظاهر. تو بگویی که من عرض مقدسه رو فهمیدم. خب کجا پیادش میکنی؟ یه جایی میخواد. این بدن توست، این وجود توست و همین زمینی که تو روی اون راه میری و همین روزی و رزق مادی که از این زمین میگیری و میخوری به تو توان میده، نیرو میده، حیات میده، زندگی میده که اون یکی در اینجا پیاده بشه. جایگاه، فرودگاه، محبت و استقرار داشته باشه. پس این رو فراموش نکنیم. اگر که ما کلن به مفاهیم معنوی بخواهیم متوسل بشویم و مستمسک قرار بدیم اونها رو، بعد بی پایگاه میشیم، بی جایگاه میشیم، بی هویت میشیم. یعنی اون صفات یه جایی رو میخوان که هویت به خودشون بدن و یک ابزاری رو میخوان که خودشون رو متجلی بکنن. اون ابزار همین دست و پا و چشم و زبان و گوش و چیزهایی است که خدا داده و الا یه طور دیگه خلق میکرد. یعنی کلن یه چیز معنوی خلق میکرد که شاید مشهود و مرئی هم نباشد. پس ما این مراحل را، مراحل نزول یا دخول یا هبوط به عرض مقدس رو با همین بدن طی میکنیم. در همون بحثی که بین مرحوم حاج آقا رحیم ارباب و چند تن از روحانیون اصفهان اتفاق افتاد که نوارش هم هست، اون علمایی که معترضن به معراج که میگویند که فلانی گفته است که معراج جسمانی نیست، روحانی است، مرحوم ارباب یه عبارتی رو دو سه بار تکرار میکنن، میگویند آقا پیامبر هم بدن داشت. هیچ توضیح دیگه نمیدن. یعنی پیامبر هم بدن داشت. پس بدن داره، با همین بدن هم معراج میره، ولی آیا این بدن از زمین کنده میشه و معراج میره؟ سخن در اینجاست. پس بدن هست، بدن مورد نیاز، اتفاقات که میفته در همین بدنه، ولی این بدن، بدن اضمحلالی است، یعنی رو به ناتوان شدن و فرسوده شدن است. اما هرچه این رو به اضمحلال میره، اون یکی عرض مقدس جوانتر میشه، برناتر میشه و بیناتر میشه، شادابتر میشه، پرسمرتر میشه، پردرختر میشه. و اگر که دقت کرده باشید، ورود خود موسی به این سرزمین از نظر سنی در آخر عمره، یعنی تورات معتقد است که موسی از 80 سال بالاتر داشته در این نقطه از وحی که بوده است و به او دستور داده شده است که با قومت وارد ارض مقدسه بشوید. پس برگردیم سر سوره زلزال، توضیحات بیشتری بدن. اذا زلزلت الارض زلزالها، خب این زمین در قیامت، این زمین که ما روش هستیم، متلاشی میشه، دچار یه زلزله ای میشه، آنچه که درون خودش هست میریزه بیرون. اما قبل از این که ما اون رو بفهمیم و قیامت رو درکش بکنیم، یه زمینی هم خود ما داریم که مثل این زمینه، همین زمینی که الان روش هستیم. این زمین یه قیامت کوچیکی هم داره، مثلا در بهار قیامت زمینه، آنچه که در دل دارد بیرون می‌ریزد. و می‌بینید همه زیبایی است، همه طراوت، همه شادابی است. خب پس این بدنم همینطوره. یعنی اگر دچار زلزال شد، یه چیزهایی رو از خودش بیرون ریخت، اون چیزها مورد تعجب و شگفتی انسان است. حالا اون انسان کیه؟ اون رو من دیگه واردش نمی‌شم. اون انسان به ماه و انسان همون انسان است که شما می توانید در همین جلد سوم آدم در داستان موسی و صاحبش بخوانید، حداقل بخوانید، ولی می فهمید، یعنی چند بار بخوانید می فهمید که انسان در اونجا چه جایگاهی داره، کیو بهش میگه انسان. حالا این انسان مواجه با یک شگفتی می شود و اخرجت الارض اثقالها، وقتی که اون بارهای سنگین خودش رو بریزه بیرون. خب پس این درون انسان یه بارهای سنگینی هست، اینم یه زمینه ها، اینم یه سرزمینه برای خودش. کجا دچار شگفتی میشه؟ وقتی که یه پلکانی رو طی بکنه، یعنی مثلا یه آدمی میشینه، خوب زحمت میکشه، تحصیل میکنه، یه علومی رو به دست میاره، بعد برمیگرده به اون زمانی که این علم رو نداشته، دچار شگفتی میشه. این من بودم؟ این توان من بود؟ من میتوانستم این بشم؟ پس مراحلی رو که انسان طی میکنه، اون مرحله بعدی همونطوری که گفتم آسمان مرحله قبلی است، در واقع ایجاد شگفتی از این که این چیزهایی که درون انسان بوده و به بیرون ریخته شده موجب شگفتی انسانه که چه چیزهایی و چه توانمندیهایی و چه قدرتهایی در وجود من بود. پس این انسان دیگه نمی ایسته، این انسان پویاست، انسان متحرکه، انسان متغیره و انسان مغیره و انسان مبدله، دائم همه چیز رو تغییر میده، همه چیز رو مبدل میکنه. پس این انسان در اینجا که اون اثقال رو بریزه بیرون، سنگینی ها رو، دچار شگفتی میشه. پس این کار رو پیوسته باید بکنه، پیوسته. اگر این کار رو کرد، اون وقت یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها. در این مرحله است، در این مرحله ای که انسان این آثار درونی خودش رو بتونه بریزه بیرون، اونجاست که خدا باش حرف میزنه، اونجاست که همین چیزهایی که میبینه باش حرف میزنن، با اون انسان به ما و انسان سخن میگوین که آری تو بودی که بی سواد بودی، نادان بودی، جاهل بودی، اما همه این علوم در خود تو بود، در فطرت تو بود، همه این توانمندی ها در ذات تو بود، همه این خوبی ها در ذات تو بود، همه این فرشتگان و ملائکه در وجود تو بودن. اصلا همه این بیرون رو نگاه بکن، بشر نگاه بکن، زمین را و تمام مصنوعات رو و تمام چیزهایی که در اختیار تو هست، از کجا آمدن؟ از دست توانمند تو. آیا این دست می سازه؟ نه، از درون تو، از فطرت تو. اینا ریختی بیرون، حالا نگاهش کن، تعجب نمی کنی؟ اینا از کجاست؟ ان ربک اوحا لها. این کار خداست، خدا بر فطرت تو وحی فرستاده است، یکی از اون وحی هاست. حالا اون آیه ای که خدا با بشر صحبت نمی کند مگر از سه طریق، که توضیح دادن یه جایی توی این کتاب ها هست، یه طریقش همینه، از طریق وحی به فطرت انسانه. اون کجاست؟ من ورای حجاب. یعنی اینا پشت پرده بود، پوشیده بود، تو نمی دانستی، کشفش کردی، ریختیش بیرون، شد یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربک اوحا لها. کار خداست. میخوای خدا رو بشناسی؟ حالا درست میشه که من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا میفهمی. وقت از همه اینا چی میفهمی؟ از همه اینها که هر کسی آنچه که کرده است میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. حالا دستاوردتو نگاه کن، اگر ذره ای خیر بوده میبینه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تو میبینی، همین امروز ببین، تمام کسانی که شر کرده اند و تمام کسانی که خیر کردن، حتی یک مثقالش رو میبینن، نمیخوان قبول کنن، نمیخوان رو خود بیارن، روشو میپوشونن. ولی مگر میشه؟ پس این زمین هم مثل اون زمینه و هرچه که بشر بیشتر کوشش کند که درون خودش رو متجلی بکنه و بریزه بیرون، به سنگینی و عظمت و بزرگی باری که خدا بر دوش اون نهاده است بیشتر پی میبره و به عظمت خودش. تازه بعد با اون آیات مواجهه که لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی وسع من اینقدره؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینقدر وسع منه؟ یعنی وسع من چقدره؟ وسع من بی نهایته. من بی نهایت به تو قدرت دادم، خدا بی نهایته، فقط تو از نظر این ماده و جسم نهایت داری، این تمام میشه. انظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه و انظر الى حمارک لنجعلک آیتا للناس. به خوراکت نگاه کن، این تو سوره بقره تفسیر شده، برمیگردم چون شما میدونم حالشو ندارید نمیرید این کارا، بیرون ریختن اسفال اینها، برید زحمت بکشید، کار کنید، مراجعه کنید، حتی ممکنه من اشتباه گفته باشم، دوباره بیایید سوال کنید، بگید اینطوری گفتی، با اینایی که حالا میگی یه وقت جور نیست، انطباق نداره. به خوراک خودت نگاه کن و به نوشیدنی خودت نگاه کن. اون چیزی که می نوشی، یه قرآن میگه نوشیدنی و خوراک، اون چیزی که حلاله ها و اون چیزی که به مریم در محراب میده ها، اون رزقه ها، این طعامه، میگه به این نگاه کن. هرچه تو پیرتر شدی، این لمیت اصلا نه، این که نپوسیده، این که از بین نرفته، این همون اسقالیست که زمین بیرون میریزه. نه اینکه معجز این باشه که اماته الله مئت عام، 100 سال میروندش بعد زندش کرد، بعد گفت که حالا نگاه کن به طعامت، به شرابت. این خلاف سنت های الهی، خدا هیچ وقت خلاف سنت عمل نمیکنه که در دنیا یکی رو 100 سال بمیرانن، بعد که زنده شد اونایی که در طول این 100 سال مردن اونا از کجا این معجزه بفهمن؟ اونا که ندیدن. و خدا میخواست به همین یه آدم نشون بده که چطور زنده میشه، این که خلاف عدد خداست که این نفر رو بمیرونه بعد خودش زندهش بکنه، بعد بگه حالا ببین، حالا قبول کردی؟ خب هر کسی دوچار این انکار بشه، خدا همین کار باش میکنه. خدا 100 سال بهش عمر داده، این میراندنه. یعنی امیرالمومنین هم میگه در دیوان امیرالمومنین، لدول الموت و ابنول الخراب، برای مردن بزایید. خب پس تا بچه متولد شد برای مردنه، یعنی خدا دارد او را میمیرانه، یعنی هر ثانیه ای که از عمر او بگذره به مرگ نزدیک شده، پس اماته است، داره میمیره. خدا 100 سال به یکی که عمر بده، اماته الله مئت عام، 100 سال او رو میرانده است، مرد به پیر شد. حالا توی این 100 سال تو کار کردی، تو علم اندوختی، تو مجاهدت کردی، تو صفات باری تعالی را در خود متجلی کردی، حالا نگاش کن ببین اینا پوسیده است. حالا میفهمی چطور زنده میشی قیامت؟ ایناست که زنده است، اگه نه مردی. اگر اینا را نداشته باشی مردی. خدا اینطوری زنده میکنه، به خوراک و به شراب، این نمی پوسه، بنوش. از کجا؟ عینن یشرب به المقربون، از اون چشمه ای که فقط نزدیکان بارگاه و عرش الهی می نوشند، هر نوشیدنی نیست، از اون چشمه بنوش. ختام هو مسک، درشه که باز بکنی بوی مشک میده، از اون شراب بخور. طعام ببین تمام انبیا رو ببین، تمام اولیا رو ببین، تمام مریم رو ببین، رزق مریم رو ببین، ببین اونا چی میخورن. اون نمیپوسه، اون جاودانه است، اون همیشگیه. اما در کجا این شکل میگیره؟ در اون سبا خدا. یه جا نیست، یه طور نیست. یعنی تو چطوری میتونی این طعام و شراب رو بخوری و بنوشی مقرب بشی؟ مقرب یعنی چه؟ یعنی با خدا مأنوس باشی، همیشه با او باشی، همیشه اون با تو باشه. بعد از این، بعد از این داستان، بلافاصله داستان ابراهیمه. 259 بقره است فکر کنم، اونم 260. یعنی بعد از داستان، همین میگن داستان عزیر، اما تهلا معتا، داستان انسانه، هر انسانی همینطوره. ابراهیم میگه خدایا چطوری مردار رو زنده میکنی؟ قال خذ اربعه من الطير فسرهن اليك، چهار تا مرغ بگیر با خودت مأنوس کن، ای با تو انس گرفتن. ثم اجعل على جبل ثم ادعهن ياتينك سعيا. بعد هر یک از اینها رو، هیچ جا نمیگه تو هاون بکو، جز به معنای پاره از کل. چهار تا بودن، جزش میشه یک. اربعتن منتر، چرا چهار جهت رو میخواد بگه؟ یکی رو بذار در شرق، یکی رو بذار در غرب، یکی رو بذار شمال، یکی رو بذار جنوب. سمت اوهن نه، سپس آنها رو بخوان. این چون طعام تو را خورده، شراب تو را خورده، با تو مأنوس شده، حالا از مقربینه. هر نقطه‌ای که دور دست ترین باشد پرتابش بکنی، صداش بزن. یا عبدی، بنده من، مشتاقانه می دود. آری پروردگار، من حاضرم. چشمت رو بده، چشم. زبانت رو بده، چشم. کجا زبان میدی؟ حق بگویم. کجا چشم میدی؟ حق ببینم. کجا گوش میدی؟ حق بشنوم. کجا جان میدی؟ از حق دفاع کنم. کجا مال میدی؟ کلمت الله العلیا، اینجا مال میدم، که کلام تو بر فراز نشیند، بر قله نشیند، اینجا مال میدم. این با خدا مأنوسه. این اون چیزهایی که توی زمینشه میریزه بیرون. هر باری یه میوه میده، میوه زبان، میوه چشم، میوه گوش. تعیها اذن واعیه، تا اینکه گوشهای آگاه به آگاهی و آگاهانه دریابند. این گوشو میخواد خدا، اذن واعیه، گوشی که ظرفیت داشته باشه بشنوه، تو خودش جا بده. گوش بی ظرفیت چطوره؟ از این گوش میشنه و از اون بیرون میکنه، چون جا نداره. وعا شنیدید یعنی ظرف. به همین جهت میگه وعایعی، یعنی درک کرد، یعنی آگاه شد، یعنی ظرفیت داشت که این مطلب رو خودش جا بده. میگم اگه بخواین توی این آیات وارد بشید باید خیلی حرف زد. حالا اجازه بدید چند بیت از مثنوی بخونم، به قول مرحوم پدر تغییر ذائقه بدید. ببین اشعاری که من از مثنوی میخونم خودم حفظ نیستم، ولی میفهممشون. دوست دارم که شما هم دقت بکنید و مجموع یک مطالبی که در چند بیت میاد این رو به خاطر بسپارید. این مطلب آخر دفتر ششمه. آخر دفتر ششم داستان اون دو برادری است که یکی میمیره، یکی میره بالای سر جنازش. یه بخشی از اشعار این رو در یه مورد دیگری براتون آوردن، اما اینجا راجع به همین بحثی است که درش هستیم، یعنی این زمین انسان. خب میگه چه چیزی مانعه برای انسان؟ سایه. سایه مانع است از این که نور به او برسه. خب چون دیوار میکشی، دیوار مانع از تابیدن اشعه مستقیم خورشید به بدن تو، یا به درختی است که کاشتی یا به گیاهی که داری. پس باید این دیوار رو برداری، دیوار رو باید برداری. خب چرا میگه که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ چون کوه خرد میشه، برای اینکه احساس میکنه که این دیواری که کشیده سایه است، میخواد صاف باشه، میخواد مثل زمین بشه، میخواد مستوی بشه تا این وحی قشنگ گسترده بشه روش، جای لغزش و ریزشی وجود نداشته باشه. کوه بهر دفع سایه مندک است، این خورده خورده پاره پاره است، پاره گشتن بهر این نور اندک است. پاره پاره شدن کافیه؟ نه، تازه این کمه، تازه ای تکه تکه بشه خورد بشه کمه. بهر این نور، عظمت نور بیش از اینه که کوه راضی باشه که تکه تکه بشه. بر برون که چو زد نور صمد، پاره شد تا در درونش هم زند. وقتی نور خدای صمد بعد بیرون کوه زد، تکه تکه شد تا توی درونش هم جا بگیره. یه هیچ ذره از ذرات کوه بی نور حق نباشه. بر من تو میگه این کوه غرور، کوه تکبر، خودخواهی، استکبار، خودکامگی، منم منم، باید خورد بشه ذره ذره، تازه اندک است. چرا؟ بلکه نور همه جا رو بگیره، همه از زمین رو بگیره. گرسنه چون بر کفش زد قرسنان، وا شکافت از هوس چشم و دهان. تا این گرسنه باشی یا چشمت هم بسته باشه، یه لقمه نون کف دستت بذارن، از بو احساسش میکنی، هم چشمت باز میشه هم دهانه. تو اگر واقعا گرسنه نور الهی هستی، اگر میخواهی که این باغ پر ثمر شود، باید از آن آب سیراب شود. چقدر این خدای نمیدونم لغت بیچاره بگم در برابر ما، این که جنات تجری من تحت الانهار، جنات تجری من تحت الانهار، جنات تجری من تحت الانهار، و ما بیدار نمیشیم. کجاست؟ کدوم آبها؟ کدوم جنات؟ کدوم باغ؟ این باغ کدام سرزمین؟ کشت و کار شده اند و از کدامین چشمه می نوشند؟ کدامین آب هاست که زیر این درخت ها جاری است؟ و این درخت ها چی میره میدن؟ یعنی واقعا میخوایم بریم زیر درخت مثلا چنار، درخت بید، درخت گردو، نمیدونم اینا، توی بهشت بخوابیم؟ بعدم خودمونم خیلی تنبلیم ها، مثلا یه فرشته هایی باشن بیان گردوار بشینن بشکنن تو دهان ما بریزن. اگه مردم باشیم که آرزو داریم حوریا بیان مثلا. اینه جنات تجلی، جنات تجلی صفات رب و جاری شدن آبها، آبها ایست که این صفات رو آبیاری میکنه. اونجا رو باید دید، و تا عمل نباشه اون چشمه جاری نیست. تو چطور میری جوی آب رو نگاه میکنی، یه برگ توشه میندازی بالا که آب مستقیم بره، یه سک توشه بندازی بالا آب گیر نکنه، یه ریگ کف جوبه بندازی بالا که آب گیر نکنه، وقت اینها همه موانع و بدیها و رزالتها و پستیهایی که در برابر جاری شدن آب صفات الهی در وجود و سرزمین توست، هیچ اقدامی نمیکنی، نشستی نگاه میکنی؟ بعدم امید به جنات تجری من تحت الانهار چه کار کرد؟ دعا کمیل خوندم، دعا ندبه خوندم. اینه؟ خیلی پرته.
قرآن خوندم، نه بالاتر، قرآن خوندم، ختم انعام، ختم قرآن، ختم قرآن. اینا نیست. دریابید وجود و سرزمین مقدس خودتون رو. صد هزاران پاره گشتن ارزدین ارزد، صد هزاران پاره گشتن ارزدین، از میان چرخ برخیز ای زمین. اینه که حسین میگوید که ای شمشیرها مرا دریابید، تکه تکه کنی، تکه تکه کنی، میارزم تا این زمین برخیزم، تا که نور چرخ گردد سایه سوز. این زمین مانعه، این شب میاره، خودش این مانع میشه، میچرخه از طرف خورشید میره اون طرف، سایه درست میکنه، تاریکی درست میکنه. اینو باید ورش داشت تا سایه نباشه، نور مستقیم بیاد به همه جا بتابه. تا که نور چرخ گردد سایه سوز، شب ز سایه توست ای باقی روز. بعضی نسخه هم یاقی نوشتن، ولی باقی درسته به قین، یعنی ای کسی که به روز ظلم میکنی و تجاوز میکنی، تو این سایه درست میکنی، روز رو شب کردی، پس به روز ظلم کردی. این زمین چون گاهواره کودکان، اون فطرت تو و روح تو که خدا در این زمین گذاشته، این زمین، اونم کودک، اون کودک الان، اما اینجا گاهواره است، خوابیده. تو چه کار باید بکنی؟ میگه این زمین چون گاهواره کودکان، بالغان را تنگ می‌دارد مکان. تو اگر به بلوغ برسی، بزرگ بشی، از اون چشمه شیر خورده باشی، دیگه خجالت می‌کشی توی این گهواره بخوابی. می‌بینی چرا شهادت می‌طلبه حسین؟ چرا پیامبر و اصحابش بی باکانه به میدان جنگ میرن و نمی هراسند؟ چون دیگه این گاهواره تنگه، زشته توش بخوابه، زشته، باید بیاد بیرون. بهر طفلان حق زمین را مهد خواند، که میگه زمین را مهد قرار دادی، بله؟ گهواره. شیر در گهواره بر طفلان فشاند، پیامبر فرستاد، وحی فرستاد، گفت بخوریم، حال بنوش. خانه تنگ آمدین گهواره ها، طفلکان را زود بالغ کن شها، طفلکان را زود بالغ کن شها. این مادرها چقدر میرن سر این گهواره، میان که این بچه را بیفته، از اونجا بذارنش پایین، دیگه خیالشون راحت بشه. خدا هم کار میکنه، پیامبران رو میفرستد در هر دوره‌ای که از پستان وحی بر این بشر بنوشانند. خیلی حرف زدن ها، خیلی حرف زدن. یعنی قرآن که هیچی، که واقعا 1400 سال فرهنگ سازی کرده، و من اینطوری که نگاهش میکنم، اگر یه عده بیان فرزانوار و حکیمانه بخواهن قرآن رو بیان بکنن، حکیمانه ها، و در هر 100 سالی هم 5 نفر باشن، 5000 سال دیگه باید حرف بزنن، اینطوری که من به قرآن نگاه میکنم. خیلی حرف توشه. و بشر با هر تحول اجتماعی که پیدا میکنه، نگرشش به قرآن عوض میشه و قرآن باش میاد و قرآن براش حرف داره. اینا رو میگن که خیلی خودمونو نگیریم که ما چه جلسه میگیریم، وای به به و چه اینا، نگیریم. هنوز از گام اول بخوایم رو اندازه بگیم، 1 میلیمتر هم نرفتیم جلو، خب؟ اینکه بدونی کجا هستیم. حالا با بقیه خودتون مقایسه بکنیم.
ثم رددناه از فلس آفلین. حالا شما اقلا میتونید بگید که ما در میلیمتر اول احسن تقویمی هستیم. شاید بشه بگید. نه عمل رو نمیدونم. عمل خودم رو میگم. اینقدر به خودم مطمئن هستم که میگم یه میلیمتر آره اومدم هستم. خانه تنگ آمدین گهواره ها، تفلکان را زود بالغ کن شها. هان مکن ای گاهواره خانه تنگ، تا تواند رفت بالغ بیدرنگ. ای گواره خانه را زیق مدار، تا تواند کرد بالغ انتشار. چند بیت جلو اینا من مخصوصا عقب گذاشتم. حالا بهتر اون ابیات جلویی از این بهتر مفهوم میشه. اونا هم میخونم. دست اندازین. خب حالا از گهواره میخواییم بپریم بیرون. دست اندازین چون اسپان سیز. اسپای خیلی چابک که به میدان جنگ و اینها میبردن، اونا رو اسب سیس بهشون میگن، به کمر باریک و تیز رو. در دویدن سوی مرعای انیس. حرف از انس بود. مرعا یعنی چراگاه. ما مثل اون اسب ها به سوی چراگاه انیس میدویم، از اونجا میخواییم بخوریم. طعام رو میبینید کجاست؟ انظر الی طعامک. از مرعای انیس باید بخوریم، اونجا باید چراگاه تو باشه. اون وقت معلوم میشه لقمه حلال یعنی چی، لقمه حرام یعنی چی. گام اندازیم و آنجا گام نی، جام پردازیم و آنجا جام نی. پس ببینید گام ها عوض میشه. اسمش گامه ولی گام زدن نیست، اسمش جامه ولی از جام نوشیدن نیست. در مرعای انیس اون نیست دیگه، یه طور دیگه است. هست، ما لغتمون اینه ولی باید برداشتمون و مفاهیممون یه چیزهای دیگری باشه. زان که آنجا جمله اشیا جانی است، چون همه چیز معنوی و روحیه. تو اون سرزمین مقدس اینطوری میشه. معنی اندر معنی و ربانی است. پس داخل بشید به عرض مقدسه. هست صورت سایه معنا آفتا، نور بی سایه بود اندر خراب. نور بی سایه میخواد دیوار خراب کن. آقا جان کوه خودش ریخ روی هم، نمیخواست دیوار باشه. پس خرابی میخواهد. خرابی چیه؟ خرابی این هست که، حالا یه عبارت بگم وسط یادم اومد، بد نیست، شاید خیلی مربوط نباشه به مطلب، هم یکم مربوطه، که از مرحوم دکتر حسابی در یکی از دانشگاه‌های خارج شاگردی میپرسه که شما هی از جهان سوم حرف میزنید، این مفهوم جهان سوم چیه؟ میگه که جهان سوم جایی است که اگر بخواهی کشورت را آباد کنی باید خانه ات را ویران کنی، و اگر بخواهی خانه ات را آبادان سازی باید کشورت را نابود کنی. حالا این دقیقا روی ما منطبقه. اگر بخواهیم که آن روح و آن سرزمین مقدسی که تجلیگاه صفات محبوب است آبادان بشود، این جسم باید خراب بشه. چطور؟ یعنی آنچه که فکر میکنی نیاز این جسم انفاقش کن. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. چسبیدن به این ماده مرگ میاره. اون وقت که میبینی مردی دیگه هرچه همینم خرج بکنی موجب حیات تو نمیشه، دیگه از دست رفتی. پس نچسبش، بده، هیچ اتفاقی نمیفته، مطمئن باشه، امتحان کن. به خیشانتون، به فقرا در راه اعلاء کلام الهی انفاق کنید و نتیجهشو ببینید. خب برگردم به و سماع ذات رج، این آیه رو خوندم ولی فکر کنم توضیح ندادم. و الارض ذات صدر، قسم میخوره خدا تو سوره طارقه بعد از یوم تبل السرائر، این یوم تبل السرائر اسم همونا، و اخرجت الارض اثقالها به ان ربک اوحا لها یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالها. اینجا دیگه تک تک مجموعه نمیتونید جمع بشید بگید ما این کار خیر رو کردیم، نه، اشتات تک تک آثار عمل رو میبینه. اینم همونه یوم تبل السرائر، روزی که درونها آشکار میشه. پس ایمان بیارید، قسم میخوره خدا به آسمانی که صاحب باران است، باران پیوسته. این آسمان باران داره و میبینید این باران که بیاد چه همه حیات ایجاد میکنه. و من الماء کل شیء حی، میبینید قسم به این آسمانی که از آن باران رحمت الهی پیوسته بر وجود شما نازل میشود. و میبینید قرآن همیشه هست و همیشه در حال نزوله و همیشه بر وجود ما نازل میشه و همیشه باران میبارد، همیشه باران میبارد. اما این باران یه زمین میخواد که این زمین چطوری باشه؟ والارض ذات صدع، زمینی که شکاف شکاف باشد و بارانها از دامنه های تپه ها و کوه ها بر شکاف های این زمین فرود آیند و جاری گردند و نهرها شوند و بروند و سیراب کنند دشت ها را و کشت ها را و کشتدار ها را. این شکاف در وجود تو هست؟ بارانگیر هست وجود تو؟ میبینی که صدهای بزرگ را در عرض ذات صدر میبندن، زمین هایی که شکاف هایی بس عمیق دارن، بزرگترین صدها زده میشود و بیشترین آب ها جمع میشود. تو داری؟ هو. این باران رحمت من آمد بارید، تباه شد، چون تو ذات صدر نبودی، اون دره های آبگیر رو نداشتی که در وجود تو رودهای بزرگ جاری کنه. پس دنبالش پیداست که خدا چیه داره میگه. میگه انه لقول فصل. آقا باران و زمین ذات صد که بهش قسم میخوره چکار به قول فصل داره؟ انه لقول فصل و ما هو بالعزل، انه هم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. اونها میخواهند که زمین تو بارانگیر نباشد، مکر به کار میبرن. اما من هم مکر به کار میبرم، نگران نباش. گفتار من هزل نیست، شوخی نیست. هزل یعنی شوخی ها؟ شوخی که نمی کنم. به طور جد میگویم که این رج است، از آسمان ربوبی میبارد بر زمین تو. زمینت باید آبگیر باشه، آماده شد. باز هم میشه روی آیات خیلی میشه بحث کرد، حالا همینقدر که متوجه بشید فکر کنم که کافیست. در آیه 79 سوره انعام، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اینجا به جای خلق السماوات فطر السماوات میگه، و سماوات آسمان ها و زمین را خدا سرشته است، نه اینکه خلق کرده باشد.
پس این آسمان ها و زمین است که با فطر الخلائق یکی است. یا فطرت الله التي فطر الناس علیها، با اون فطرت، اون یه سرشتن، اینم یه سرشتن. پس یه چیز اینجا مشترک بین آسمان ها و زمین و انسان هست به خاطر این کلمه. پس این مراد آسمان های وجودی انسان و زمین وجود انسانه. آیات دیگر هم میارم. پس ببینید، من پیامبر میگه رویم را به سمت آن خدایی آوردم که آسمان ها و زمین را بسرشت، حنیفاً، من شدیداً متمایل و خواهان انس با او هستم. حنیفاً، اصلا هرچی من رو از اون ور بکشی از اون ور کج میشم. این حنیفه ها، اگر 100 میلیون و 1000 میلیون و میلیارد ها انسان رو تا آخر زمین به این پیامبر ببندن بند و زنجیر که بخواهن از اینجا بکننش، این کج میشه دوباره. حنیف از اون ور، حنیفن. و ما انا من المشرکین، من برای این کسی که فاطر آسمان ها و زمین است شریک نمیتونم قائل بشم. خیلی مثال هست، حالا در شرک و اینا بحث کردم دیگه واردش نمیشم. به آیات دیگر نگاه بکنید که فطرت درش هست. انبیا 55 و 56، سوره 21. اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. قوم ابراهیم ازش میپرسن آقا ابراهیم، تو واقعا حق برای ما آوردی یا از بازی کنندگان؟ این سوال رو از من هم میپرسن. من ابراهیم نیستم، من هیچ پیامبری نیستم، ولی در واقع از قرآن میپرسن، از پیامبر اسلام میپرسن. این بازیه، اساطیر اولینه، افسانه است. شما بیاید در همین اصفهان، من در 20 نفر رو الان میتونم اسم ببرم و معرفی بکنم و نوشته هاشون رو بیارم که ببینید که همینا دارن مینویسن. مثلا یک کتاب داره مینویسه 200 صفحه که نجوم در قرآن نجوم بطلمیوسی است، 7 آسمان و 7 فلک و 7 فلان. بعد نمیدونم کی یاد پیغمبر میداد این نجوم ها کجا بود و کجا. یک کتاب دارم می نویسن که نم زبان قرآن اولش زبان آرامی بوده و عرب ها خط نداشتن، زبان هم نداشتن. پس معلقات سبع و اون ادبیات عرب و این زبانی که قرآن باشه، این که درست شد؟ از کجا درست شد؟ پس الان هم هست که تو از لاعبینی بازی را انداختی. قال، جواب میده ابراهیم، بل ربکم رب السماوات والارض. نه، من از پروردگار شما سخن میگویم که آسمان ها و زمین را آفریده است. همین جلو چشمتون نگاه بکنید، بعد همونو بیاری تو وجود خودتون. الذی فطرهن، او کسی است که آسمان ها و زمین را بسرشته است. سرشت داره، یعنی یک نوع تبایع و خصوصیات و فطرت هایی در این آسمان ها و زمین هست. این قابل تغییر و تبدیله. و انا علی ذلکم من الشاهدین، من حاضرم این رو جلوی شما به اثبات برسن. چرا میخواد ثابت کنم؟ با وجود خودش، با ابراهیم بودن خودش، یه من جلوتونم، من ثابت میکنم که پروردگار شما فاطر آسمان ها و زمین است. یه آیه دیگه فکر کنم بتونم بخونم، انعام 14. قل اغیر الله اتخذ ولیا، بگوی پیامبر
آیا من غیر خدا رو دوست خودم بگیرم؟ اون کیه؟ فاطر سماوات و الارض، کسی است که سرشت دهنده به آسمان ها و زمین است و هو و یطعم و ارتباط رو بگیر و هو یطعم ولا یطعم، او قضا میدهد و قضا داده نمی شود. این طعام همون طعامه که انظر الی طعام که و شرابه لم یتسنن، هرگز نمی پوسد. خب خیلی مطلب بود، ماند. خیلی دوست داشتم که این بحث رو بیشتر ادامه بدم. اگه حاضر باشید، من حاضرم یه جلسه دیگه ادامه بدم، ولی فکر کنم دیگه از این بحث خسته شدیم. بله؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.